أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله 24 مطرح شد انه اذا کان العقد فضولی جن من عهد طرفین کان لازما من طرف الاصیل فلو کان هی از زوجه لیس لها ان تتزوج بالغیر. عقد از طرف اصیل لازمه و فرض اگر زوجه اصیل بود طرف زوج فضولی بود، زوجه خودش رو تزویج کرده بالغیر، غیر فضولی نسبت به این خود زوجه لازمون، یعنی نمیتونه به هم بزنه، نمیتونه برگرده، اثری هم که مربوطه به خودشه باید بار کنه مادامی که طرف رد نکرده. اگر اجازه هم نداده هنوز عقد از طرف دیگری لازم نیست، ردم نکرده نسبت به این اصیل لازمون و اثرش هم برش مترتب می شود. کانه هی از زوجه، فلو کانه هی از زوجه لیس لها ان تتزوج بالغیر، نمیتونه بره با دیگری ازدواج کنه قبل ان یرد الاخر العقد و یفسخه، تا وقتی که دیگری عقد رو رد نکرده و فسخ نکرده این نمیتونه با شخص ثالثی ازدواج کنه، به اصطلاح از طرف خودش زن شوهردار حساب می شود. ولی صحبت در اینه که اینو مفروض گرفتن فتوان، مورد اشکال اینه که آیا همه آثار مصاهرت برش بار می شود، تحریمات ناشی از قبل مصاهرت و ازدواج همش برش مترتب می شود، و هل یثبت فی حقه تحریم المصاهره قبل اجازت الاخر و رده فلو کان زوجن، که حالا مثال رو از این طرف که اگر اون اصیل شوهر بود، فلو کان زوجن حرم علیه نکاح ام المرأه و بنتها و اختها و الخامسه این کانه ی رابعه، اینو تحت سوال، الاهوت و ذالک، ولو اینکه اقوا بگیم نه این آثار برش مترتب نشود، الاهوت و ذالک. مشابه این مطلبم در این قسمت صدر عروه فرمود اذا کان العقد لازما من عهد طرفین او مجیزن، اگر عقد لازم بود یا اجازه داده شده بود. مرحوم سید در طرح مسئله اینی که عقد از طرف اصیل لازمون اینو مفروض گرفته، اونو مورد سوال مسئله قرار نداده، اونو مفروض گرفته، فقط ترتیب آثارش مورد بحث. اذا کان العقد لازما من عهد طرفین، این کجاست؟ اون جایی که یک طرف اصیل باشه، مرحوم سید اینو مفروض گرفته، او مجیزن، یا نه از هر دو طرف فضولی بود اما یکیشون اجازه داد، حالا که اجازه داد دیگه او حق رد نداره، رد بعد الاجازه نسبت به او معنا نداره، بنابراین یسیر از طرف او لازما و طرف الاخر فضولی یا فرضمونه که نه دیگری فضولی است و اجازه هم هنوز نداده ولم یتحقق الاجازت ولا رد، فهل یثبت علی الطرف لازم، لازم مفروض، اونی که از اول اصیل بود یا نه اجازه داده شد و شد اجازه داد و شد از طرف او لازم، هل یثبت علی الطرف لازم تحریم المصاهرات فلو کان زوجن یحرم علیه نکاح این زن نیم بند و نکاح دختر این و خواهر این، و این که بخواد یه زن پنجمی بگیرد با این چهارم حساب میشه، بخواد زن پنجم بگیرد حرام میشه. و اذا کانت زوجتن، اگر این شخص طرف لازم زوج است و زن، یحرم علیه تزویج به غیره، و به عبارت اخرى هل یجری علیه بر اون طرف لازم آثار زوجیه و لم تجری علی طرف الاخره او لا. این هم شکلی که مرحوم سید مطرح میکند. طرح مسئله است، هنوز سوال آیا موجب تحریم مصاهرات میشه یا نمیشه با یه تفاوت عمده در عبارت سید و عبارت وسیله. در عبارت سید همه آثار رو برد برای اون طرف لازم زیر سوال، فرق نگذاش بین اون اثری که مربوط به شخص خودشه و آثار دیگر تحریم مصاهرات، همه رو یک جا زیر سوال برد. هل یجری علیه آثار زوجیه و ان لم تجری علی الطرف الاخر اولا، یه فرقی نه، به خلاف عبارت متن وسیله تحریم اون یه قسمتیشو گفت مسلم بر اینکه این زن الان نمیتونه شوهر برود کنه، اینش مسلم، اما اینکه سایر آثارم برش بار میشه یا نه اون رو مورد تردید قرار داد و گفت احوته ولو اینکه اقوا خلافه. اینا رو حالا بحث میکنه. عمده یک سوالی است که حالا روز سوم چهارم پنجم هرچی است، مربوط به بنت این دختری که زن فضولتن عقد شد و اجازه داد، یا خودش به اصطلاح اصالتن خودش رو به عقد دیگری فضولی بود در آورد. آیا در اینجا سوال اینه که آیا یحرم علیه ولو کان زوجن، اگر طرف زوج اصیل بود یحرم علیه نکاح ام المرأت و بنتها و اختها و الخامسه؟ مکرر این چند روز مورد سوال قرار گرفتیم از نظر تصویر مسئله درباره بنت. بالاخره هر کسی هست دختر پاش تو کاره، دل نمیتونه بکنه از این قضیه، ولکنش هم نیست، نه مشکلی نداره. نوبت به اونم نمیرسه که طبق بیان آقای خویی بگیم این سهو القلمه، نه هیچ هم سهو القلم نیست، 100% هم درست. مرحوم آقای خویی در این مسئله یک اختلافی دارند با دیگران در جای خودش در اساس به این مسئله، اینجا صرفا بر اساس اون مدعای خودشون انتخاب خودشون این مسئله رو تطبیق کردن، میگن سهو القلم. نه، اصل مسئله اینه، لو عقد على امرأة، در متن تحریر لو عقد على امرأة، مسئله سوم المحرم بالمصاهرات در اونجا، لو عقد على امرأت حرمت علیها بنتها، به محض اینکه نسبت به زنی عقد کرد دخترش برش حرام می شود، و این نزلت اذا دخل بالام ولو دبرن، اینی که مشهور بسیار، و اما اذا لم یدخل بها، عقد کرده ولی هنوز دخول به اون زن نکرده، این دختر چه حکمی دارد؟ و اما اذا لم یدخل بها، بله بها چیه؟ عبارتتون چیه؟ مسئله سومه، بله، تحریم المصاهرات. لم تحرم علیه بنتها اینن و انما تحرم علیه جمعن، بمعنى انها تحرم علیه ما دامت الام فی هباله، تا وقتی که این مادر در هباله نکاح اوست، الان زنشه، اون دختر برش حرامه. بله، فاذا خرجت، اگر اون مادر از نکاحش خارج شد، به موت، شانسش گفت زودتر این مادر مرد، او طلاق او غیر ذالک، اون وقت جاز له نکاحها. بله، تا وقتی که مدخوله نبوده حرمت ابدی نیست. به عبارت ساده تر، اونی که دخول در شرط من النساء اللاتی دخلتم بهن، حرمت ابدی است که دیگه هیچ وقت حلال نمی شود. اما مادامی که دخول واقع نشده، به محض عقد یحرم البنت، بله، در حالی که اون زن در حباله نکاحشه، بنت حرامه. بله، اگر او رو کنار زد یا به نحوی کنار زده شد قبل از دخول، اون وقت یجوز له عقد البنت. بنابراین طرح سید در عروه یا در وسیله مرحوم استبولسه یا در تحریر الوسیله مرحوم امام، فرض بحث حرمت الانه، الانی که اون زن این در عقد نکاح اینه و لازمون من جانبه از طرف این مرد که الان نمیتونه به هم بزنه مثلا، پس بر او حرام گرفتن دخترش، فرض اینه در عهده نکاح. اثر این مسئله است که این الان در حواله نکاح اوست، از آثار نکاح او الان حرمت اون دختره. حالا اگر با یه جور دیگه ای شد، تفاوت کرد، شد حلال، او خارج عن الکلام. اثر این مسئله است که مادامی که این عقد و خونده از طرف او لازمان، مگر اینکه اون خانم بیاد نه قبول نکنه، از طرف او فضولی بوده، رد کنه، این نکاح به هم بخوره، بله، حالا جایزون لهو که بره با دخترش عقد کنه، بعدم فوز دل مادره بگذاره، تو رفتی بهتر. ها، همین عرض میکنم، اجازه بدید. بله، این بیان این بزرگوارانه. مرحوم آقای خویی، بله، در اونجا مرحوم سید اصلا فرض این قسمت رو در عبارتش نیاورده، در همونجا، یعنی بحث در حرمت ربیبه، اصلا جایی فرض کرده که مدخوله است، غیر مدخولش رو اصلا مطرح نکرده مرحوم سید در اونجا در تحریم المصاهرات. و بالجمله حرمت ابدی یتوقف بر دخول، بله، ولیکن حرمت الجمع موجودتون علا کلها، چه با دخول چه بی دخول، فلا یجوز جمع بین نکاح ام و بنت فیه، چه در یک عقد چه در عقدهای متعدد جایز نیست جمع بین اونها. و مورد مسئله ما اینه که الان ام در حواله نکاحشه، پس یسه و این عبارت قاطعانه که بگیم بله یحرم علیه بنت ها، اثر این مسئله از فرض اینه داریم میگیم لازمون من جانب ها فیحرم علیه کذا و کذا.
مسئله 32 درسته فرمای شما که بله فرض بنت میاد، اما مسئله سیمو دارن سیم اونجا اومده مرحوم بود، یعنی اصیل مرده بود،
بله
دخول هم نشده بود دیگه، مسئله معنا نداشت.
در کجا به من بگید ایشون اینو که میگو؟
دو جا داره، یکی مسئله سی داره به دو، یکی مسئله سی دو که اون مسئله
بود. بله
مسئله سی و دوش فرماش شما درست
خب
که بله اثرش نیست که تا
بله حالا اجازه بید بگیم تو.
اما که یک مسئله سی که داشت من تر کرده بود،
مسئله سی یا سی و یک،
سی یا سی مسئله سی که حرمت اون امه بر بنت
سی میشه،
سی و عربه، سی و عربه، مثلا سی و عربه درست، یعنی اصل معیت بود که اصل مرده بود، اصول هم نشده بود و اصل هم مرده بود. مسئله سی و دو کرمان شما صحیح درست هم هست،
من اینجا مسئله سیشو مال عروه رو ننوشتم. در مسئله 22 کما یترتب الارث الا تقدیر الاجازت و الحرف یترتب الاثار الاخر المترتبت على الزوجی ایزن من المهر و حرمت الام والبنت، اونجا رو میفرمی؟ بله. و حرمتها على اب الزوجه و ابنه ان کان الزوجه هی الباقیه و غیر ذلک فیترتب جمیع الاثار فی الظاهره علی الاقوا. بله اجازه بدید من ببینم این. بله 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 آقا بله Thank you. ببینیم حالا. حالا پس در این مسئله فعلا مشکلی نداریم، حالا تا اونجا رو باز من ببینم که مشکلش چیه. حالا برگردیم به اصل ما.
بعضی شرح میکنن در همین بنی که خانم دختر داره حتما به طلاق بهش جدا شد، به موت اگه جدا شد خودم فایده نداره.
حالا متن مسئله مورد بحث امروز در تحریر مسئله 24، در عروه مسئله 32، در این که آیا آثار زوجیت بار می شود یا نه، در مجموع سه قول در مسئله هست. یک قول این است که بگیم عقد لازمه به نسبه با اصیل یا مجیز یا عدمه در این مسئله. سه قول هست. یک قول ترتب آثار انشاء عقد به نسبه به اصیل، همه آثارش، چه آثار مربوط به خودش چه آثار مربوط به مصاحرت، کما این که در کشف اللسام اینو اختیار کرده و همچنین محقق ثانی در جامع المقاصد که فرموده ان العقد لازمون به نسبت الال مباشر که اصیل باشه. شیخ هم در مکاسب همین قول ازش استظهار میشه و بعدم مرحوم نائینی هم طبق حاشیه‌ای که در اینجا دارن همین قول رو انتخاب کردن. سید در اینجا مسئله رو به این شکل مطرح کرد: هل یجری علیه آثار زوجیه و این لم تجری علی طرف الاخر اولا قولان اقواهما ثانی که لم تجره الا ما فرض العلم به حصول الاجازه بعد ذلک الکاشف عن تحققها من حین العقد. نعم العهد و تو الاول لکونه فی معرض ذلک به مجیء الاجازه. بعدم حتی سید مترتبه بر این مسئله که آثار زوجیت برش لازم نیست، پس میتونه الان بره و مثلا خامسه رو عقد کنه یا با خواهرش ازدواج کنه، اما اگر بعد اومد اون اجازه داد کشف میکنه از بطلان این عقد، عقد خامسه یا عقد اخت، و باید برگرده به همون عقد اول یک شفان اون و اشکالی نداره. ثم حصلت الاجازه کشفت ان بطلان ذلک، این دومی باطلون. اونجا مرحوم نائینی حاشیه داره، بل اول، نه بلکه اقوا قول اوله که بگیم بله تمام آثار مصاحرت از طرف اون اصیل هست. این یه قول تمام و تمام. قول دوم چیزیست که خود مرحوم سید در عروه انتخاب می کند و این که هیچ یک از آثار برش بار نمیشه الا مع فرض العلم به حصول الاجازه بعد ذلک الکاشف عن تحققها من حین العقد. قول سوم ظاهر وسیله که اشاره کردیم تفصیل میده، نسبت به شخص خودش اثر بار میشه، اما آثار مصاحرت مربوط به دیگران نه، اونا بار نمیشه. تفصیل میذاره ترتب بعض آثار مثل عدم تزویج خود اون دختر دیگه نمیتونه یا خود اون زن به کسی دیگه نمیتونه شوهر بده، ان کان الاصیل هی الزوجه. اما سایر آثار مصاهرت نه، اون برش بار نمیشود. این سه قول در مسئله وجود داره. در این رابطه با بلغا
مثلا که معروف به خود این طرفه، یعنی مثلا فرض بگیر زوج باشه، زوج حالا میگیم که خودش نمیتونه زن پنجم رو بگیره،
بله،
خب همین زوج هم میخواد مثلا دختر زن رو بگیره،
این آثار مربوط به خودش بار میشه. اما مصاهرات دیگرش که ربطی به تحریم بر خودش نیست، نمیدونم کیکش بره که دیگه تحرام بشه، تحریماتی که به این وسیله این عقد بین دیگران برقرار میشه، بعدا در تحریم مصاهرات اینجوری زیاد داریم، اونا مترتب نمیشه. نه حرام نمیشه، نمیدونم بچهش حرام نمیشه، دیگران و امثال اونا. دنبال عبارت مرحوم سید، این قسمت زیل مورد حواشی بزرگان قرار گرفته. یکی همین جمله که اقواهم الثانی، مرحوم ناینی میگه بل الاقوا بل الاول، نشر حرمت، بله. جمله دوم الا مع فرض العلم به حصول الاجازه بعد ذالک، میگه نه حلاله مگر بدونیم این بعدن اون طرف اجازه میدهد. حاشیه مرحوم امام، فل استثناء اشکال بل منع، نه این استثناء درست نیست. این حاشیه کم و بیش برداشتیست از حاشیه مرحوم آغازیا که ایشون میگن بل مع فرض العلم به حصولها ایزن و امکان یجب من حین الاجازه ترتیب و آثار صحت من حین العقد، بله بعدها که اجازه داد آثار از اول کار برش مترتب می شود از باب کشف. حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی، الحکم به ثبوت تحریم فی فرض العلم به حصول الاجازه بعد ذالک لا یجتمع مع القول بکون الاجازه کاشفتن حکمن و ناقلتن حقیقتن کما هو المختار. در بحث کشف یا نقل مباحث بسیاری است و در کشف چهار تصویر وجود دارد. آیا کشف حقیقیه؟ آیا کشف حکمی است و نقل حقیقی است؟ آیا کشف چهار جور تصویر داره که آقای گلپایگانی میگن این روی مبنایک ما که میگیم اجازه کشف حکمی است و نقل حقیقی است این مطلب درست نیست. و حالا خب اون علل مبناست و بحث زیاد. مرحوم آقای خویی میگن بل معهاز الفرزه ایزن، که نه اینی که بعدن یقین دارم اجازه میدهد دخالتی در مطلب پیدا نمی کنه. نه الاحوت و الاول، نه مثل ناینی که گفت بل الاول، نه الاغوا الاول، الاحوت و الاول. مرحوم آقای بروجردی میگن لا یترک، این احتیاط اول احتیاط مستحب در کلام سید، مرحوم آقای بروجردی احتیاط وجوبیش میکنن. و آخرین جملشم لکونهی الاحوت، چرا؟ برای اینکه این در معرض مجیء به اجازه است. خیلی خوب، در معرض مجیء به اجازه است، این معرضیت چه اثری دارد؟ اگر واقعا براش حرام، حرام، اگر نه بعدن حرام میشه، اما فعلا که حلال. معرضیت این که بعدن حرام بشود فعلا اثری باقی نمیگذارد، معرضیت و حول ذالک موقوف علی بقاء الموضوع و لا مانع من القول بانتفائه به تزویج الام فلا تؤثر الاجازه بعد ذالک، که بگیم بعدم یه اجازهش به درد نمیخوره اگر این ازدواجی را که ممنوع بود انجام داد. اینا حاشیه های مختلف که حالا در بحث و در نتیجه گیری باید به اینا توجه کرد در این دو سطر آخر. در مقایسه بین عبارت عروه و عبارت متن نشون میدی که ما در اینجا در واقع دو مسئله داریم، که یکیشو در عروه همینطور که اشاره کردیم اصلا مطرح نکرده. حالا این دو مسئله آیا با هم متلازمند یا نه، بینشون عموم و خصوص مطلقه یا بینشون احیانا عموم و خصوص من وجه؟ یک مسئله، اصل مسئله این است که آیا در اونجایی که عقل از یک جانب فضولی است و از یک جانب اصیل، یا بگو هر دو فضولی بود و یکی اجازه داد، لازم من جانب الاصیل، این عقد از جانب اصیل لازمه ام لا؟ خب عقد نکاح یکی از عقود لازمه است، اگر عقد اصیل بود هر دو طرف از عقود لازم بود. اما حالا فرض اینه نه، عقد موجا از یک طرف اصیل، از یک طرف فضولی است که هنوز اجازه نداده. آیا از جانب اصیل لازمون؟ لازمون برای خودش، دنبالش هم هیچ کار نداریم، آثارش هم هیچ کار نداریم. میتونه این عقد رو پشیمون شد به هم بزنه، قطع نظر از آثار، اصلا اثری برش بار باشد یا نباشد، میتونه به هم بزنه یا نمیتونه، جایزون ام لازم، یه مسئله مستقل خودش. در کلام سید اصلا این مسئله مطرح نشده. البته سید از این جهت که در مکاسب مطرح کرده، در حاشیه و مکاسب شیخ مفصلا بحث کرده، کنه حالا تو ذهن ماره که مسئله روشن پلوش و اینجا دیگه بحثش هم نکرده. به خلاف عبارت متن، تحریر، وسیله که او رو اول مطرح کردن اون مسئله، مسئله بعد سراغ این میریم که حالا و فرضنا که از جانب اصیل لازمون نمیتونه به هم بزنه، بسیار خوب، اون نمیتونه در این مقدار، لازمون حق فسخ نداره، نمیتونه به هم بزنه، ریشیشو بسته به اینجا بالاخره. اما هل یترتب علیه الآثار در این مدتی که هنوز طرف دیگر اجازه نداده و ردم نکرده و مراعاس از جانب دیگری، آیا اثر برش مترتب می شود یا نمی شود؟ دقیقا دو مسئله مجزای از همه. ممکنه اونجا کسی بگه از طرف اصیل لازم نیست، می تواند بگه فسختو، اما هنوز نگفته آیا آثار برش مترتب می شود یا نمی شود، یا نه بگیم با این که از طرف او وقتی که شد جایز، یه وقتی میاد میگه فسخت و مثلا، یه وقتی نه نگفته یه کاری انجام میده که اگر عقد بود نباید انجام بده، عملا می شد فسخ، فسخ عملی که در حاشیه آقای گلپایگانی به این نکته اشاره کردم. پس میشه دو بحث، یه بحث اصل جواز الفسخ لازم یا جایز بودن، یه بحث اینه که در صورت حالا لازم بودن یا جایز بودن قبل از این که فسخی واقع بشود، هل یترتب علیه آثار نکاح ام لا، اون وقت بعد بگیم حالا همه آثار یا اون چی که مربوط به خودشه. اینا مباحث متعدد و مختلف در اینجا پیش میاد، به خصوص تفکیک این دو مسئله. مسئله اول این است که آیا عقد به نسبه به اصیل لازمون او جایز، این چه حکمی داره، لازمه یا جایزه. و همینطور که اشاره که بیان کردیم، سه قول در این مسئله وجود داره. مرحوم شیخ و عده‌ای که قائل شدن به لزوم، دلیلشون چیه؟ نه اون مسئله بعد حالا میرسیم. نه خیلی در این مسئله در نه سه قوله نه 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 بله بله حالا در آثارش رو مترتب بله درست. دلیل بر اصل لزوم تا برسیم به آثار اینه که عموم اوفو بالعقود دلیلش عموم اوفو بالعقود و اینکه عقد منحل به دو حیثه. الان از جانب اصیل عقد واقع شده و تامون، فیجب الوفا به، ولو از جانب فضولی تام نشده و هنوز وجوب وفا نداشته باشد، این آهابش ملتزم شده، التزامش یجب الوفا به، بنابراین از طرف او وجوب الوفا دارد. عموم اوفو بالعقود اگه خود سعب کرده بودی شکران لا سعیکم مطالعه کردی بسیار خوب، ولی اگه خود سعب کرده بودی نه. حالا میرسیم بشیم. مرحوم آقای خویی به این مطلب اشکال کردن که موضوع عمل به وفا و حکم به لزوم درباره عقد و هوه عبارتون من ربط التزام به التزام آخر کما هو الحال فی عقد الحبل و شدهی به آخر. دو تناب را، دو ریسمان را وقتی میگن عقد، اون وقتی است که دوتا را به هم گره بزنن، از دو طرف میشه عقد. ولا یکون موضوع الامر بالوفا واللزوم و بله و مع عدم التزام الاخر لا یسلق العقد و این عبر عنه بالعقد الفضولی مسامحتن ولا يكون موضوع الامر بالوفاء واللزوم الذي هو بمعنى عدم قابليته للنقض والانحلال متحقق. این استدلال آقای خویی. بله جناب فقیه معاصرم که همین رو اول کلام فرموده. بعضی از بزرگان عصر هم اومدن اصلا مبنا رو گذاشتن به یه شکل دیگه، همین مطلب به بیان آخر، به ان اساس الکلام فی المسئله هو ان کل عقد هل ینحل الى التزامین کل واحد من اهما مستقل فی التأثیر او هما امر وحدانی ایجاب و قبول فان تم یکون له الاثر بالنسبت الیهما و الا فلا اثر له. مسئله مبنیه بر این مطلبه. بعدم میفرمایند ولی انصاف ان الاساس لو کان ذلک، اگر صحبت در اینه، کان الحکم واضحا جدا، حکم بسیار روشنه. و مثلا مرحوم سید دیگرانی که اصلا این بحث رو به عنوان یک اختلاف مطرح کردن، کار غلطی کردن، اشتباه کردن، اصلا نیازی به بحث نداره. لأن العقد كما يظهر من معناه اللغوي والعرفي شد شيء بشيء آخر وفي المقام شد التزام بالتزام آخر وهو الفرق بينه وبين الإيقاع فلا معنى للمعاقد بين إنسان ونفسه او بینه او و بین من لم یلتزم فی مقابلهی بشی ولم یقبل التزامه. تا وقتی یه طرف است یعنی التزامی نداره و التزام او رو هم نپذیرفته، پس عقدی تو کار نیست تا بگید اوفو بالعقود. این بیان مرحوم آقای خویی و این بزرگواری که از ایشون تبعیت کرده به بیان آخر و بیان آقای سبحانی، همین بود دیگه آقای سبحانی ها دیگه که نبود. اما آقای سبحانی لااقل، اگر ما به دیگران حالا عرضی نکنیم، لااقل ایشون بحثای هفته گذشته رو یادش رفته ها؟ تا بینید یاد تو رفته یادتون. ما در بحثای گذشته خوب عنایت کنید، مکرر اینو عرض کردیم و روش تکیه داشتیم. بابا عقد فضولی، فرض این عقد وقع، معاقدتون معاهدتون تم العقد، این تو کلام خود مرحوم آقای خویی بارها تکرار شده. عقد بین اون دو نفره، اون کسی ایجابش و اون دیگری قبل توشو گفت، عقد هم فقط قبولش از طرف فضولی واقع شد. اینو که تو مباحث گذشته روش تکیه می کردیم و آثار زیادی هم داشت، یه وقت یه جایی عقدی واقع نشده هیچ، یه وقتی عقد باقی شده از طرف خودش هم هست، اصیله اینم هستن، از یه جهت دیگه اشکال داره، مثل عقد مکره، اونم چی؟ در مورد عقد فضولی نه، این تعبیر چرا میفرمایید مسامحتو؟ عقد فضولی کاملا هم هست. مرحوم شیخ و دیگران نه در این مبحث، در اصل عقد فضولی، بحث‌های ریشه‌ای عقد فضولی رو این مطلب اصرار دارن که عقد واقع شده. بله، اگر برای مالک لازم الوفا نیست، برای اینه که میگه بله اوفو بالعقود عقودون، ولی اوفو متوجه من نیست، اوفو به عقد کم، این عقد من نیست، ولی عقدون به خود فضولی نمیتونه بگه اوفو، برای اینکه در اختیار اون نیست تا وفا بکنه، به منم نمیتونه بگه برای اینکه عقد من نیست. از این جهت میگیم فضولی لازم نیست، این اجاز کذا و این رد کذا، قابل ایجاب و رده. حالا اجازه بدید. بله بله بله، صبر کنید، جو مسئله همین. این مطلب را خب سابقا گفتیم، شیخ میگه خلوه عن اذن المالک، این این عبارت شیخ، لا یوجب سلب اسم العقد والبیع عنه. نمیشه بگیم به عقد فضولی بی نیست، عقد نیست، نه اینو نمیشه گفت. بله اشتراط و ترتب الاثر به رضا، اینم قابل انکار نیست. باید ببینیم جمع بین این دوتا چه میشود، عقد واقع شده ولی نمیشود اثر برش بار کرد چون هنوز اوفو نداره در باب بیع فضولی. بس چیه؟
اهم از عقد فضولیه.
پس در چیه بس میکنی؟
من اینجا ایجاب خوندم.
بله.
فضولی هم نیستم، از طرف خودم عقد و ایجاب خوندم، منتظرم که طرف قبول بگید یا نگید.
بله. این مورد بحث اینجاست. این مورد بحث اینجاست. یه موردش اینجاست. کجاست موردش؟
فردا ان شاء الله معلوم میشه.
ان شاء الله.